این جمله جفا کردی اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی و از درد دوا کردی زهرم چو شکر کردی و از درد دوا کردی.
هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو معارف، روزتون بخیر و خدا قوت. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه بخش دوم برنامه ها بودید. نوبت میرسه به تقدیم برنامه زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیز در این برنامه به مدت 28 دقیقه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز، خدمتتون سلام میگم. از اینکه با رادیو معارف همراهید بسیار خرسندیم. مبحث برنامه امروز زمزم احکام اختصاص داره به موضوع فقهی وصیت با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور. سلام علیکم جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بحثی که با حضرت عالی داشتیم در خصوص وضعیت شخصی بود که با توجه به مشکلاتی که براش پیش اومده، خیلی از کارهایی که قبلا در حالت عادی میتونست انجام بده وقت داشت، فرصت داشت، اما الان کسالتی عارضش شده، مریضی متوجه شده، شرایطش به گونه ایه که فکر میکنه وقت زیادی برای خیلی از کارهایی که متوجهش هست نداره، و همینطور خیلی از کارهای مالی و وظایف مالی که به عهده‌اش هست ممکنه این شخص نتونه دیگه انجام بده. اینجا بحث وصیت مطرح میشه که این شخص آیا برش واجب هست نسبت به این موارد وصیت بکنه یا خیر. تقسیم بندی که حضرت علی داشتید، گفتید بعضی از کارها توسط خود این شخص انجام میشه، هیچ هزینه ای نداره، مانند نماز و روزه، یا بحث حج که علاوه بر استطاعت مالی اون استطاعت جسمی رو هم میخواد، که این هم تکلیفش رو مشخص کردید که نسبت به وصیت چه کاری باید انجام بده در خصوص این اعمال و واجبات. اما یک بخش از مسائل مربوط به امانت‌های مردمی که نزد این شخص هست. حالا این امانت‌ها در گذشته ممکنه مصادیقش چیز دیگه‌ای بوده، الان ممکنه موارد دیگه‌ای باشه. شخصی که شغلش به گونه‌ای هست که وسایل مردم پیشش هست، یا آدم خیلی امینی است، مردم حتی اموالشون رو، پول نقدشون رو به ایشون می‌سپردن، یا حتی ممکنه بعضی از املاکشون رو به اسم ایشون کردن ولی واقعا مال کسی دیگه است، یا کارهای اقتصادی انجام میداده، مالی رو از مردم گرفته، فعالیت اقتصادی انجام میده. این به هر حال باید تکلیفش مشخص بشه با توجه به وضعیت خاصی که این شخص داره نسبت به آینده خودش. میخوایم از نظر شرعی حضرت عالی حکم فقهی رو مشخص کنید که آیا وصیت در این گونه موارد نسبت به این اشخاص با توجه به شرایط خاصی که دارن واجب هست یا نه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. اگر همه این مصداق‌ها رو ما جمع بکنیم تحت یک عنوان و موضوع کلی، بگیم که اموال مردم که زیر دست انسانه،
بله،
اینا میتونه مصداق‌های زیادی داشته باشه. بعضی از مشاغل امروزی است که واقعا همینطوره، اموال مردم زیر دستشه. فرض کنید تعمیراتیه، لوازم خانگی رو تعمیر میکنه، یخچال مردم، لباسشویی مردم، امثال اینها جاروبرقی مردم، یا مثلا خوش‌شوییه، پتوهای مردم، پرده های مردم، لباس های مردم پیششه، فراوان هم هست، و یک سری مشاغل دیگر. یا به قول شما بعضی از افراد هستن مورد اطمینانند، فرض کنید که اموالی از مردم میگیرن به عنوان مضاربه که با اونها کار میکنن و خب سود کار رو تقسیم میکنن بین خودشون و صاحب سرمایه، چون بعضی ها هنوز هم به بانک ها مالی رو برای سپرده گذاری نمیدن، میرن سراغ افراد خاص که مورد اطمینانشونن، متدینن، اینا اموالی رو دارن. یا همسایه ایست که از همسایه مالی رو به عنوان آریه گرفته، یا کسی که مالی نزد او به عنوان ودیعه و امانت قرار داده شده. قدیم چنین چیزهای زیاد بود، مثلا مسافرت‌هایی که مردم می‌رفتن زیاد طول می‌کشید، انوار رو به ودیعه و امانت می‌گذاشتن پلوی دیگران. در این گونه موارد گزینه اول اینه که وقتی این شخص می‌بینه که الان خلاصه یه شرایطی داره که باید اینها رو به صاحبانش برساند و می‌تواند الان برساند، گزینه اول اینه که واجب است با دست خودش برساند، به صاحبانش برساند، یا به افرادی برسونه که در هر صورت اونها اون مال رو با واسطه به صاحبانش برساند. این گزینه اوله. گزینه دوم همین بحث ماست که بحث وصیت. اگر الان دیگه خیر خودش نمیتونه مستقیما این کار بکنه، یا مثلا کسی که رو تخت بیمارستان بستری خودش نمیتونه مستقیما این اموال رو بره به صاحبانش برساند، ولی گزینه اول ما همین بود که اگر مستقیما هم نتواند برساند، با واسطه به فرزندانش، به اطرافیانش، به دوستانش میگه، لیست میده، میگه ایناست، اینا رو شما برید برسونید به صاحبانش. این میشه گزینه اول. اگر امکان نداشت، اون وقت نوبت به این میرسد که بعد از مرگ باید این اموال به صاحبانش برسه، و این شخص هم قبل از مرگ باید خیالش راحت باشه و دیگه دغدغه نداشته باشه و مطمئن باشد که این اموال بعد از مرگ به دست صاحبانش خواهد رسید. حالا چه جوری؟ یک راهش همینه. یک راهش این است که وصیت میکنه. ببینید تو وصیت‌نامه‌های قدیم همین طور بوده. آقای موسوی نژاد یه فصلی داشت امانات مردم، اینا رو لیست میکرد در اونجا، این مال مال فلانی، مال مال فلانیه. مثلا فرض کنید همون صاحب مغازه‌ای که ما مثال زدیم میگه که مغازه‌ای که من دارم این اموال همش هم روش فرض کنید که آدرس یا شماره تلفن خورده، اینا رو برید با صاحبانش تماس بگیرید. ما داریم بعضی مغازه ها هست، گاهی هست، سالی هم شاید شما دیده باشید، چند سال میبینیم اون مغازه بسته شده، صاحبش فوت شده و همون اموال مردم تو مغازه مونده و به دست صاحبانش هم نرسیده. اینجاست که شخص باید وصیت بکنه که این اموال مال فلانی 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 است، آدرس هاشون، شماره تلفن هاشون، وصی من، حالا هر کسی هست یا ورثه، این اموال رو بعد از مرگ من حتما به صاحبانش برسانید.
بله، حالا متوجه اهمیت این بحث فقهی میشیم که اگر واقعا این کار صورت نگیره، یعنی شرع مقدس در این گونه موارد واجب کرده که این افراد این کار رو انجام بدن، که اگر این کار صورت نگیره چقدر سردرگمی ایجاد میشه و اون اموالی که در اختیار این شخص هست یا اشیایی که امانت هست از مردم مونده، واقعا کار دشواریه بعدن اینها رو به صاحبانش رسوندن. یا اگر کار اقتصادی انجام میده، مبالغ در اختیارش قرار گرفته، مضاربه انجام میده، ممکنه یادداشت‌های خودش داشته باشه، در اختیار دیگران قرار نگرفته باشه یا دیگران هیچ اطلاعی ازش نداشته باشن، حتی فرزندانش، وقتی ایشون در وصیت اینها رو دقیقاً بیاره، خب تکلیف مشخص هست و خیلی راحت کار انجام میشه.
حالا اگه به من اجازه بدید خیلی کوتاه من یک نمونه دیگری هم بگم. افراد خیر معمولاً اینجوری هستن که انواع پول‌ها پیششونه.
بله.
و اینا پولای خودشون نیست. مثلا یه پولی مربوط به مصرف ایتامه، یه پولی مربوط به جهیزیه دختران نیازمنده، یه پولی مربوط به کمک فرض کنید به یک بیمارستان. و اینا رو اگر معین نکنه در وصیت خودش، ما پیش اومده بعضی موارد مراجعه کردن گفتن شخصی از دنیا رفته این اموالم هست، اصلا ما نمیدونیم این پولا چیه، چی کار باید بکنیم. همین که شما فرمودید سردرگمی برای ورثه و گرفتاری برای شخص میت در عالم برزخ. بله. اینجا لازمه بگه این پول، و اینم عرض بکنم تو این جور موارد خوبه که انسان تو همون زمان حیاتش اینا رو کاملا شفاف و روشن و واضح انجام بده، یعنی اون پول باید کاملا جوری باشه روش بنویسه مثلا این پول مربوط هست به ایتام. این پول مربوط است به سهم مبارک امام زمان علیه السلام. این پول مربوط به سهم سادات فقیره. اینا رو معین بکنه و اعلام هم بکنه که بعد از مرگ من اینا مثلا تو کمد منه، اینا تو صندوق منه، بعد از مرگ من حتما اینها رو به مصرفش برسونه.
خلاصه بحث این که در این گونه موارد وصیت از جانب این شخص نسبت به این موارد که گفته شد واجب هست.
بله بله.
خیلی ممنون جناب آقای وحید پور.
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا
حي يا قيوم.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه‌های رایج در رساله‌های مراجع معظم تقلید در این برنامه یکی از اصطلاحات رو خدمت شما توضیح میدیم و اون احتیاط لازم هست. احتیاط لازم همون احتیاط واجبه که به اون احوت لزومی یا احتیاط الزامی هم گاهی گفته میشه. منظور از احتیاط لازم یا واجب احتیاطی است که عمل به اون واجبه و دو جور هم در رساله ها ممکنه شما ببینید. گاهی احتیاط در فتواست و اون در مواردیه که فقیه در مسئله ای به دلیل و حجت قطعی معتبر دست پیدا نکرده و مبنای اون در اون مسئله رجوع به احتیاط باشه. گاهی فتوای به احتیاط و اون در مواردی است که استنباط فقیه از ادله وجوب احتیاطه. فرق این دوتا مسئله و این دو قسم اینه که در صورت اول که احتیاط در فتواست، مقلدین میتونن به مجتهد دیگر رجوع بکنن، اما در صورت دوم که فتوای به احتیاطه باید به فتوای مجتهد خودشون عمل بکنن و رجوع به مجتهد دیگر جایز نیست.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
ببخشید، میخواستم من مجال تقلید آقای خامنه ای است. بعد میخواستم بپرسم که لازمه در غسل ترتیبی بعد که سر و گردن شستی نصف طرف راست خواسته بشوری، حتما نصف سرم باز با طرف راست بشوری و همینطور طرف چپا، یا از طرف شانه شروع کنی بشورسته؟ خواستم از بپرسم.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
در رابطه با غسل، در غسل ترتیبی اول باید سر و گردن رو شست و به فتوای مقام معظم رهبری بعد از سر و گردن بنابر احتیاط واجب اول سمت راست بدن و بعد سمت چپ رو. بعد از اینکه ما سر و گردن رو شستیم، طرف راست و بعد طرف چپ رو که میخواییم شستشو بدیم، لازم نیست با اون سر و گردن رو هم شستشو بدیم. همین طرف راست بدون سرگردن و بعد طرف چپ بدون سرگردن شسته بشه کفایت میکنه.
پدرم یک سال است که از دنیا رفته، اما وصیتی نکرده، فقط به صورت زبانی گفته که زمینی دارم بفروشید و خرجم کنید. برادرانم این کار رو انجام ندادن، وظیفه من در این باره چیست؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ این سوال را توضیح میدهند.
این زمین ذکر شده اگر بیش از ثلث کل اموال پدر نباشه عمل به وصیت واجبه و اگر بیش از مقدار ثلث کل اموال باشه و به اون مقدار مازاد ورثه اجازه ندن واجبه به مقدار ثلث اموال به وصیت عمل بشه و هر کسی با این وصیت مخالفت کنه معصیت کرده. وظیفه شما اگر قدرت اجرایی دارید اجرا کنید و اگر قدرت اجرایی ندارید در صورتی که امر به معروفتون احتمال تأثیر داشته باشه واجبه که امر به معروف کنید.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشتند با توجه به این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در قید حیات نیستند تکلیف ما در پرداخت خمس چیست و پول خمس را به چه کسی باید بدهیم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی را در این باره بشنوید.
خب در صورتی که شما هنوز باقیه به فتوای امام رضوان الله تعالی علیه هستید باید که طبق فتوای امام خمستون رو به یکی از مراجع یا دفتر مقام معظم رهبری پرداخت کنید و اگر نه رجوع کردید و برگشتید در تمام مسائل خب به همون دفتر مرجعی که ازش تقلید میکنید فعلا بپردازید.
شنونده محترمی نوشته مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستم. در بهمن ماه سال 93 بازنشست شدم و مطالبات پایان خدمتم هم از پاداش و مرخصی را به طور مجزا در اردیبهشت سال 1394 یعنی یک ماه جلوتر از سال خمسی هم دریافت کردم. با توجه به این مسئله آیا به پول پاداش و مرخصی هم سر سال خمسی آن خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم توضیح دادند.
پولی رو که شما بعد از بازنشستگی به عنوان پاداش یا مرخصی و امثال اینها در واقع دریافت کردین این منافع و ربح همون سال محسوب میشه. بنابراین اگر شما با این پول مهریه خانم رو بدین و فرزندانتون رو در واقع سر سامون بدین و خرج ازدواج اونها رو در واقع تقبل بکنین هر مقدار از این پول خرج بشه معونه هست و متعلق خمس نیست و هر مقداری که بماند و سال به اون بگذره در این صورت مشمول خمسه و باید خمسش رو بپردازید.
از آیت الله صافی گلپایگانی تقلید میکنم. دو فرزند دختر دوقلو دارم و توان این که جهاز هر دو را با هم بخرم ندارم. اگر از الان جهیزیه آنها را خریداری کنم و کنار بگذارم و سال بر آن بگذرد خمس به آن تعلق میگیرد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتن
جهیزیه‌ای که به تدریج تهیه می شود و هرچند سالها بر اون بگذره اون جهیزیه خمس نداره.
عزیز شنوندهی نوشته شخصی پولی از من میخواست، حالا که رفتم پولش رو پس بدم میگوید من سود پول رو هم میخواهم، آیا مجاز به انجام این کار هستم یا خیر؟ البته من پولش رو هم با زحمت فراهم کردم، این سود پول که از من دریافت میکند و از من تقاضا میکند آیا از نظر شرعی حلال است یا نه؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی رو براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
شخص طلبکار غیر از اون چیزی که بدهکار داده چیز دیگه ای رو حق مطالبهش رو نداره. بله اگر اون چیزی که بهش داده در گذر زمان انقدر ارزشش پایین بیاد کاهش ارزشش به نحو فاحش باشه که عرف میگه خیلی تفاوت دارن این پول با اون پول اولی که مثلا داده شد، در این صورت تو مقدار کاهش باید طلبکار با بدهکار مصالحه بکنن و برای مبلغی راضی بشن و اون مبلغ پرداخت بشه. اما اگر نه تفاوت این دو مبلغ کم بوده یا اینکه اگر تفاوت هم کم نبوده، ولی خود طلبکار از اول پذیرفته بوده که با توجه به کاهش ارزش پول این پولو میدم و شما مثلا دو سال بعد که مثلا شاید تو ذهنا بیاد که با تورم مثلا چند درصد همین تورم پول رو کمتر خواهد کرد و این تو ذهن خود طلبکار بوده و همین مقدار تورم بوده، بیشتر از اونم نبوده، در این صورت نمیتونه طلبکار از بدهکار چیزی رو مطالبه کنه.
این جانب مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی هستم. آیا مجازم نصف خمسم را به برادرم که سید هست و وضع مالی خوبی هم ندارد بدهم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال.
نصف خمس مصرفش سادات فقیر هست و نصفش هم سهم امام معصوم علیه السلام هست که امام معصوم علیه السلام در امور دین مصرف میکنه، که در زمان غیبت فقهای جامع شرایط طبق مصالح اسلام اون رو به مصرف میرسونند. اگه شما سید هستید، برادر شما سید هست، خب شما میتونید یک سوم سهم سادات رو به ایشون بپردازید، به شما اجازه داده میشه. اگر سید نیست، اگر زندگیش به اضطرار افتاده، بسیار حرج، دوچار حرج بسیار شدید شده، در این صورت یک سوم سهم امام رو به شما اجازه میدیم که به برادرتون بپردازید.
اگر پدری به فرزندش قول داده باشد که وسیله‌ای را برایش بخرد و پول هم داشته باشد برای انجام این کار، اما از این کار سر باز زند، از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان این گونه فرمودند:
البته قول واجب العمل نیست، یعنی میتونه به قولش عمل نکنه، ولی در روایات داریم مستحب مؤکد است. اگر کسی قولی به دیگری، مخصوصا اگر به فرزند خودش قولی بدهد، مستحب مؤکده که اون قول عمل کنه و برکت کار درونه، اما چیزی نیست که واجب باشه و ترکش حرام باشه.
این جانب حسابی در بانک دارم که روزانه از آن استفاده می کنم. بدون اطلاع بنده هر ماه مبلغی به این حساب از طرف بانک واریز می شود. از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی.
این که بدون اطلاع فرمودن، خب این بدون اطلاع نمیشه، قطعا موقع باز کردن حساب یا پول گذاشتن در حساب اون دفترچه یا فرمی رو پر میکنن، به عنوان سود روز شمار یا به هر کیفیت دیگری قرارداد بسته میشه. و اما این پول که وقتی واریز میشه، اگر طبق اون شرایطی که در دفترچه بانکیست و یا این که در اون فرم ذکر شده، اشکالی نداره.
اگر شخصی نماز استیجاری قبول کند و در انجام آن کوتاهی کند، بعد از فوت این شخص آیا بر عهده وصی هست که این کار را به انجام برساند یا وصی چنین تکلیفی ندارد؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره میشنویم.
با عهده هیچ کس نیست، با عهده خود شماست، مگر اینکه اون مالی رو که برای نماز استیجاری دریافت کردید موجود باشد و وصیت کرده باشید که این مال مال نمازی است که نخواندم، روزه ای است که انجام ندادم. خب این دیگه وظیفه وصی است که چون عین مال هست باید برن پرداخت بکنن و کسی دیگه انجام بده.
ظروف منزل که بعضی هاش دکوری هستن، اگر از اونها استفاده نشه آیا خمسش باید پرداخت بشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
ظروف اگر مقتضای این ظروف این است که برای زیبایی و برای دکور هست، خود استفادهش همین است که باید تو دکور و تو ویترین باشد. فرض کنید آویزون کنید توی اتاق، اینها برای زینت است، خب بله دیگه معونه شده است و استفاده شده است. بله اگر این ظرف رو بخواید برای غذا ازش استفاده بکنید، نه ضرورتی نداره، چون این ظرف دکوری است، این ظرف برای زیبایی است، گرفتید که توی وترین باشد یا اینکه آویزون کنید توی اتاق. پس بنابراین اگر استفاده کردید در ویترین و یا آویزون کردید در اتاق به عنوان زیبایی، خب این دیگه استفادهش همین است و خمس ندارد.
کالایی مثل برنج اگر خمس به آن تعلق گرفت و ما بخواهیم خمس آن را خود برنج بدهیم، باید همان برنج باشد یا اینکه نه، برنجی که تازه تولید شده از آن هم بدهیم کفایت می کند؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند:
باید بدانیم که خمس رو باید به دست حاکم شرع و مرجع تقلیدمون بدیم و اگر دفاتر مرجع تقلید ما خود جنس رو از ما نمیگیرن و تحویل نمیگیرن، بر ما لازمه که پول اون رو بپردازیم. بله، اگر اون کسی که وکیل مسلم مرجع تقلید ماست این برنج دوم رو یا پولش رو به عنوان خمس از ما بپذیره، اشکال نداره. پس این امر به دست حاکم شرع یعنی مرجع تقلید یا وکیل مسلمشه یا دفتر مرجع تقلید که اونها هر کدوم رو بپذیرن اشکالی نداره. البته قابل ذکره که اگر دفتر مرجع تقلید شما یا وکیل مسلمشون قبول کردن که شما از برنج‌های جدید بخواید خمس برنج قبلی رو بدید، باید این برنج جدیدم چون مشمول خمس شده، اول خمس خود این برنج جدید رو بپردازید و با برنج خمس داده شده خمس قبلی ها رو بپردازید.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه، نگهم کجا ببینه.
شنونده زمزم احکام بودیم. 3:25 دقیقه بامداد فردا تکرار این برنامه تقدیم شما علاقمندان خواهد شد. سپاسگزارم که با بخش دوم برنامه ها تا این لحظه همراه بودید. امیدواریم که تمامی برنامه ها که در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای شما بارگذاری میشه و تقدیمتون کردیم، مورد توجهتون واقع شده باشه. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، روح‌الله مثنوی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم تا توفیق مجدد که در خدمتون باشیم. تا آسمان تقدیمتون.
صدایی مرا به سوگت فرا میخواند، تمام ثانیه هایم رنگ